عزیزان خواهد شد. در این بخش از رادیو گفتگو یک مجله ادبی شعر و موسیقی و گویش های ایرانی است که امیدواری مورد توجه قرار بگیره.
از پارسی تا فارسی، شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، غرق در دریا شدم. سایه بودم از اول بر زمین افتاده خار. راست کن خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. ز آمدن بس بی نشانم، بس شدن بس بی خبر. گویا یک دم برآمد، کامدم من یا شدم. نیمه پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه‌ای در فروغ شمع روی دوست، نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشت دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنین و فرهیخته در هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید. امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمتون رسیدم. تا حدود 2 ساعت یک گفتگو با اهل فن و کارشناسان مرتبط با موضوع داشته باشیم. موضوع برنامه امشب گویش های ایرانی است و کارشناسان محترمی در این برنامه حضور دارن که به وقتش من خدمتتون معرفی خواهم کرد و گفتگو رو آغاز میکنیم. اما اگر قصد دارید با برنامه تماس بگیرید، نظری، پیشنهادی، انتقادی، حرفی که صلاح میدونید با جمعی که در اینجا هستن در میون بذارید، شما تلفن های ما از این قراره: 27-86-10-35 و 22-65-22-85. و اگر دوستر دارید که با پیام کوتاه ارتباط داشته باشید، سامانه 30-10-35 برای همین موضوع طراحی شده. تهیه کننده برنامه از پارسی تا فارسی مثل همیشه دوست خلاقم بهزاد محمودزاده است. هماهنگی غزاله امیری و صدا بردار دوست مهربان و کاربلدمون حامد حجتی. بندم که رشید کاکاوند افتخار میکنم که نماینده این جمع هستم و نیز افتخار میکنم که با شما هم سخنم. خدمتون عرض کردم که مهمانان گرامی داریم که من خدمتون معرفی کنم تا بلافاصله از فرصت استفاده کنیم و گفتگوی امشب رو که گفتم در موضوع گویش های ایرانی هست آغاز کنیم. کارشناس محترم برنامه سرکار خانم جمیله حسن‌زاده، عضو محترم هیئت علمی گروه زبانها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. خانم خیلی خوش اومدید، درود بر شما.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم از حضورتون. و نیز سرکار خانم عفت امانی، پژوهشگر محترم گروه زبانها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما نیز، سپاسگزارم، همچنین بر شنوندگان گرامی.
سپاس از حضورتون. و جناب آقای مجید طامه، عضو هیئت علمی گروه زبانها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جناب طامه خیلی خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم. منم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم.
درود بر شما. خب سپاسگزارم از حضور هر سه عزیزی که کارشناس موضوع هستند و از عنوانی که برای این بزرگواران هم عرض کردم کاملا مشخصه که مستقیم به موضوع بحث امشب مربوطن. اما بحث درباره گویش‌های ایرانی هست. من فکر می‌کنم اگرچه پیش از این هم در همین سلسله برنامه‌ای که درباره فرهنگستان، ماهیت فرهنگستان و بحث‌های زیر مجموعه اون داشتیم، درباره زبان، گویش، لهجه، تعاریفشون و تفاوت‌هاشون صحبت کردیم. اما با توجه به اینکه امشب به شکل اختصاصی درباره گویش‌های ایرانی می‌خوایم صحبت کنیم، فکر می‌کنم مفید باشه اگر یک تعریفی از این اصطلاحات به دست بدیم که در میانه بحث وقتی این اصطلاحات رو به کار میبریم ابهام ایجاد نشه، لااقل منظور گویندگان این بحث مشخص بشه. کنیم که از بزرگواران این کار رو میکنن که تعریف از زبان، گویش و لهجه بفهم. بله خانم حسن‌زاده عزیز،
درباره چهار اصطلاح گونه، لهجه، گویش و زبان که مفاهیم علمی و دقیق در زبانشناسی هستند و بسیار پرکاربرد، اختلاف نظرهای بین متخصصین وجود داره. ولی اونچه که به اختصار میتونیم بگیم اینه که لهجه تفاوت آوایی میان دو یا چند گونه یک زبانه، به این صورت که سخنگویان لهجه های یک زبان به آسانی میتونن صحبت های هم رو متوجه بشن، مثل لهجه های مختلف که ترکی آذربایجان داره یا لهجه شیرازی و اصفهانی. گویش های یک زبان گونه هایی از اون زبان هستن که در گذر زمان به دلایل مختلف تفاوت های آوایی، دستوری و واژگانی با هم پیدا کردن. با وجود این برقراری ارتباط بین گویندگان و شنوندگان گویش های مختلف یک زبان کم و بیش ممکنه، مثل گویش های مازندرانی و گویش های مختلف گیلکی. اما اگه تفاوت بین دو گونه زبانی به اندازه‌ای باشه که برقراری ارتباط رو ناممکن کنه، اون دو گونه رو ما دو زبان متفاوت در واقع نامگذاری میکنیم، مثل زبانهای کردی، بلوچی، سنگسری و سمنانی. گونه یه اصطلاحی خونسا که میتونیم اون رو بدون تاکید بر لهجه یا گویش یا زبان بودن اونچه که بهش تکلم میشه به کار ببریم، یعنی هیچ اشکالی نداره که ما بگیم فرضاً گونه گیلکی. لهجه‌های یک زبان در طول تاریخ با دور شدن از هم به تدریج به گویش‌های اون زبان تبدیل میشن. اگر گویش‌های یک زبان هم در گذر زمان اونقدر از هم دور بشن که امکان برقراری ارتباط بین سخنگویان اونها از بین بره، به زبان‌های مختلف تبدیل میشن.
بسیار خوب. خب با این تعریف من فقط میانه گفتار شما سوال برام پیش اومد، اجازه بدید همون وقتی که سوال پیش میاد مطرح کنم که ازش رد نشیم. اصطلاح گویش‌های مختلف گیلکی رو توی گفتارتون داشتید، من متوجه نشدم. گیلکی خودش یه گویشه، چطور گویش‌های مختلف؟ آیا اونها لهجه‌های این گویش نیستن؟ یا با اون تعریف که فرمودید؟
بله، گیلکی بله در واقع میتونیم بگیم یک زبانه. حالا زبان. گویش هم که بگیم اشکالی نداره، ما اصطلاح زبان و گویش رو به راحتی میتونیم به جای هم به کار ببریم. حالا خانم امانی که تخصص دارن در زمینه گویش های گیلکی تحقیق کردن به صورت جامع بهتر میتونن توضیح بدن، ولی اون چه که میتونم به اختصار خدمتون عرض کنم اینه که گیلکی گویش های مختلف داره، یا بر اساس چیز که خدمتون عرض کردم گونه های مختلف داره که این گونه ها میتونه در واقع شامل تفاوت های آوایی، دستوری و واژگانی باشه، یا نه تفاوت های فقط آوایی باشه که میتونیم بگیم گونه. درسته خانم امانی؟
بله ببینید، به طور کلی یک معیار کلی ما داریم برای اینکه بخوایم راحت تر به اینها این عنوان ها رو بچسبونیم و اون قیاسش با فارسی معیاره. در هر کشوری یک زبان معیار وجود داره، یا زبان میانجی، یا زبان ملی، زبان رسانه. این زبان معیار زبان فارسی است در کشور ما. ما در قیاس با زبان معیار به دیگر زبانهای ایرانی واژه گویش رو اطلاق میکنیم، به خاطر اینکه مباحث زیادی و مسائل زیادی هستند که میان این مرزبندی رو تعیین میکنن، از جمله مسائل ملی و مهم مثلا سیاسی، یعنی در واقع در سیاست‌های کلان کشوری ما باید یک زبان معیار برای وحدت داشته باشیم. بنابراین در قیاس با زبان معیار، زبان فارسی در کشور ما، ما به اینها اصطلاح گویش رو اطلاق میکنیم. همونطور که همکارم خانم حسن‌زاده گفتن، در داخل هر یک از این گویش ها میتونه گونه های متفاوت و متنوعی وجود داشته باشه. همین گیلکی رو مثال میزنم که همکارم گفتن. زبان گیلکی، ما به طور عام و ناخودآگاه وقتی که میخوایم صحبت کنیم میگیم زبان گیلکی.
بله.
زبان کردی. خب این به خاطر اینه که من فارسی زبان تفهیم و تفاهمی با گوینده گیلکی ندارم، گویش او، ولی وقتی که میخوام علمی دربارش حرف بزنم و مرزبندی بکنم میگویم گویش. گویش گیلکی با من فارس زبان یا کرد یا لور یا بلوچ تفهیم و تفاهم نداره. اینها هر یک در قیاس با هم دیگر شاید بشه بهشون اصطلاح زبان رو هم اطلاق کرد، اما در قیاس فارسی ما با اینها اصطلاح گویش رو اطلاق میکنیم. برمیگردم به گیلکی. گیلکی ببینید، گونه های همجوار، یعنی هرچه این گونه ها به هم همجوار نزدیکتر باشن، معمولاً در بیشتر موارد مگر استثناءاتی مثلا مانند زبانهای خانواده لوری یا کردی که پراکندگیشون در ایران بسیار، به ویژه زبان خانواده لوری که پراکندگی بسیاری در ایران دارن و گونه های همجوار به شمار نمیرن، ولی ممکنه شباهت هاشون دو گونه با همدیگه بسیار باشه. در گیلکی که جزء قانون کلی هست، هر چه همجواری بیشتر باشه تفهیم و تفاهم کمتره. مثلا لنگرود و لاهیجان تفهیم و تفاهم بیشتری دارن. گونه های شرق گیلان به خاطر اینکه این سوی رود هستن، با گونه های غرب گیلان به خاطر اینکه آن سوی رود هستن، و با گونه های جنوب گیلان تفهیم و تفاهم بسیار کمتری دارن. این تفاوت ها نه تنها در آواشناسی است، بلکه حتی در ساخت واژه هم میتونه وجود داشته باشه. اونقدری نیست که گویشوران متوجه منظور هم نشن، میفهمن چی دارن به هم میگن، مطلب حاصل میشه، اما این ناهمجواری سبب تفاوت های هرچه بیشتر میشه، در نتیجه تفهیم و تفاهم رو دشوارتر می‌کنه. پس ما اینجا با گویش گیلکی روبرویم که گونه‌های بسیاری داره. گویش گیلکی، گونه لنگرود، گونه لاهیجان، گونه آستانه، گونه املش، گونه رودسر، چابکسر، سیاهکل، به همین ترتیب.
خب پس یه مقدار کار سخت شد.
خیلی
چون بس نسبیه اینجا دیگه. ما از یک زاویه میگیم زبان، از زاویه.
بله آقای دکتر تامه،
یه سری مسائل رو عرض می‌کنم که شاید بشه اینو روشن‌تر کنیم. ببینید، اصطلاحات زبان و گویش و لهجه یه سری اصطلاحات خیلی تخصصی هستن. ما ابتدا باید ببینیم زبان اصلا تعریفش چیه. در زبانشناسی میگن زبان یک نظام آواییه که برای ارتباط آدمیان ازش استفاده می‌کنن. با این تعریف گویش و لهجه هم میشن زبان. اما باید به این نکته توجه کنیم که برای تعریف اصطلاح گویش، زبان و لهجه از منظر گویش شناسی، یک معیاری رو در نظر میگیرن که بهش میگن معیار زبانی، همون معیاری که همکارمون فرمودن به عنوان فهم پذیری متقابل. اما تعریف این اصطلاحات این فرهنگی و اینجاست دقیقاً که مشکل به وجود میاد، چون بر پایه معیارهای زبانی ممکنه ما بر پایه همون معیار فهم پذیری متقابل دو گونه رو دو تا زبان بنامیم. مثلا بگیم کردی زبان، گیلکی زبان، بلوچی زبان، فارسی زبان. اما بر اساس معیارهای غیر زبانی که فرضاً معیار سیاسی، فرضاً ما میگیم تمام زبان فارسی زبان رسمی کشور، زبانهای محلی رو ما تحت عنوان گویش خطاب میکنیم. بنابراین فرضاً ما بر اساس این معیار میگیم فرضاً گیلکی گشها خودش عنوان زبان پیدا کنم. همین زبان فارسی که ما داریم بهش صحبت میکنیم. در سه کشور دیگه، یعنی در دو کشور دیگه هم صحبت میشه، تاجیکستان و افغانستان. بله. و هر کدوم اینها یک عنوان خاصی رو برای زبان خودشون به کار میبرن و اصطلاح زبان رو باسش به کار میبرن، در صورتی که بر اساس اون معیار فهم‌پذیری متقابل من با یک تاجیک میتونم تفاهم نسبی رو برقرار کنم، با یک افغان میتونم تفاهم نسبی رو برقرار کنم، میبینید بر اساس معیار زبان. بنابراین به همینجا باید به این نکته اشاره کنیم که در واقع گویش ها شاخه های منشعب شده از یک زبان اصلی هستن و به این اعتبار تمام زبانهایی که امروز توی ایران هستن رو میتونیم گویش خطاب کنیم، چون ما یک زبان باستانی و فرضی رو در نظر میگیریم به عنوان زبان ایرانی باستان که تمام این زبانها دونه دونه از اون منشعب شده و به این اعتبار همشون گویش اون زبان هستن و هیچ فرقی هم به لحاظ اعتبار و درجه، زبان چیزی نیست جز یک گویشی که دارای نیروی دریایی و نظامیه. یعنی واقعا بر اساس معیار غیر زبانی شما یک گویش رو میتونید خیلی راحت به عنوان زبان رو بهش خطاب کنید. و نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنم این که بین زبان و گویش تفاوتی وجود نداره، یعنی این خطاب کردن یک گونه به عنوان زبان و گونه دیگر به اسم گویش باعث نمیشه که فرضاً ما اون گونه ای رو که فرضاً بگیم گویش گیلکی اعتبارش رو بیاریم پایین تر از زبان فارسی، چرا که در ما شاهدهایی تو همین ایران داریم که این گونه های محلی یعنی زبان های محلی یک ویژگی هایی رو دارن، مثلا جنس دستوری دارن، صرف های متعددی دارن که اصلا در زبان فارسی وجود نداره. بنابراین گویش، زبان و لهجه به لحاظ اعتبار و ارزش علمی هیچ تفاوتی با هم ندارن.
خب البته که درسته، ولی همین که خانم امانی فرمودن یک نگاه ملی یا از زاویه دید وحدت ملی ایجاب میکنه که خب ما یک پارچه باشیم و گویش بودن هر کدوم از اینها که شاید در از زوایای بشه اونها رو زبان نامید، نه تنها خفت و خاری محسوب نمیشه، اعتبار محسوب میشه، برای که به هیئت یک پارچه ملی وصل میشن به این شکل.
اصلا دارم خدمتون دیگه، زبان فارسی هم خودش یک گویشی از یک زبان دیگر بوده که امروز شاید اثری ازش نیست.
خب اگه بزرگ نگاه کنیم اینجوری دیگه، انگلیسی هم یه جور گویش زبان هندوروپایی محسوب میشه.
تفاوتی به لحاظ معنایی بین این اصطلاحات نیست.
خب حالا در بحثمون شما مطلقش کنید که ما بدونیم وقتی میگیم گویش. ببینید خیلی راحت عزیزمون کردی رو زبان دانستن، آن عزیزاوی گویش و
معیارهای زبانی بره. تمام اینها زبان هستن.
خب آره، ولی
فهم‌پذیری متقابل، البته این فهم‌پذیری متقابل،
این فهم‌پذیری متقابل هم نسبیه،
بله نسبیه دقیقا.
ببین من که یه گویشور زبان فارسی هستم به خاطر حالا حساسیت هایی که به زبان دارم و دقتی که گاهی توی الفاظ و عبارت ها میکنم، با اون که گیلک نیستم ولی تو گیلان که میرم عموما میفهمم چی میگن.
بله دقیقا سر همین مسئله برخی زبانشناسان انگوش روی موضوع میگذارن که فهم پذیری متقابل کاملا نسبیه. ممکنه دو گونه فرضاً از خارج از ایران مثال میزنم، فرضاً توی منطقه اسکاندیناوی نروژی ها و سوئدی ها کاملا همدیگر رو متوجه میشن ولی عنوان دو تا زبان دارن.
مرزبندی سیاسی جغرافیایی هم در مستر بوده.
فرضاً اسپانیایی و پرتغالی، اسپانیایی ها خیلی بیشتر پرتغالی رو متوجه میشن تا پرتغالی ها بخوان اسپانیایی رو متوجه بشن. به داخل ایران اگر بخوایم مثال بزنیم، هورامی زبان ها گونه های کردی که تو اون منطقه هست رو کاملا متوجه میشن، اما کرد زبان های اون منطقه زبان هورامی رو متوجه نمیشن. یعنی فهم پذیری متقابل تو یک منطقه میتونه بالا و پایین باشه.
تازه کردی مثل لوری چون پراکندگی و گستردگی جغرافیایی زیادی هم داره، به دلیل و حل سیاسی و تاریخی این بحث رو بیشتر بهش میشه گفت. من خانواده پدریم لک بودن و معلومه با این چی بگیم دیگه، حالا بهش گویش
در مورد لکی هم صحبت کردم.
بعد مادر من از این خانواده کرمانج بود،
گونه خاص کردیه.
پسرعموهای من که لکی صحبت میکردن و خب خیلی هم رواج داشت، اصلا حتی در حد درصد پایین هم صحبت کردن مادر من نمی فهمیدن. من پسرمون هم به طنز میگفت که مادر تو خارجی صحبت میکنه. وقتی اینکه اینم کردی حساب میشه یه جور، اونم کردی حساب میشه.
البته در مورد اینکه لکی کردی حساب میشم هر
حالا میگن که چیز بین کردی
و لوری شدیدی هم هست.
البته اینها فقط از لحاظ زبانیه. وقتی که
به این مسئله دامن نذاریم، ماجرای سنندج و کرمانشاه پیش میاد و این ماجرایی که
لحاظ هویت اجتماعی همه اینها حق دارن که خودشون رو کرد خطاب بنامن و ما هم هیچ حقی نداریم که دخالت کنیم توی این موضوع. اما به لحاظ زبانی و معیارهای علمی میشه بعضی از این گونه، فرضا همون هورامی رو که من خدمتتون عرض کردم، خیلی هم معتقدن کردیه، در صورتی که کردی نیست و یک شاخه زبانی متفاوته که سر بحثش که برسیم من خدمتتون عرض کردم.
خب ما گفتیم به انسجامی تو بحثمون برسیم و از همین اول با این تعاریف پراکندگی بیشتر شد. حالا دیگه هر کدوم از این گویشا حتی لهجه ها ادعای زبان میتونن بکنن با این تعریف. ولی خب اگر دقیق و از زاویه زبان فنی تر نگاه کنیم، خیلی از واژه‌های ظاهرا ناآشنای گیلکی یا کردی واژه‌های فارسی هستن که فقط تغییر تلفظ دادن.
واژه‌های فارسی نیستن.
واژه‌های فارسی به معنی
واژه‌های ایرانی رو اگر ما بهش خطاب کنیم خیلی بهتره.
خب ببینید الان این بحث هست. ما وقتی میگیم فارسی یک تاریخ رو در بر
میگیریم. شما پرژیا رو اگر در معنی فارسی به کار میبرید، پرژیا یعنی ایران و ایرانی.
بل.
ولی فارسی در مفهومی که امروز رایجه یک گونه زبانی خاصیه.
خب از امروز که مثلا شما فکر کنید از قرن سوم که فارسی داری میاد، خب
بله.
دیگه رو... وقتی هزار سال یک اصطلاح خب برای
این زبان ها هم که یک شبه متولد نشدن، این گونه های زبانی که توی ایران وجود دارن، اینها هم همجوار با فارسی وجود داشتن، اما فارسی چنان جایگاهی داشته به سبب تاریخی و متون مکتوب که تونسته زبان میانگان
بین تمامه. خب زبان بدونیم تو جلسات قبل همین بحث شد، البته خیلی مختصر از کنارش گذشتیم. یعنی مناسبت زبان فارسی با زبان، اگر بگیم زبان کردی، فرق نداره با مناسبت زبان فارسی با فرانسوی مثلا.
اینها یک
زبان هم دیگه، دو تا زبان
میکنن. ببینید فرانسوی جزء زبان‌های ایتالیک حساب میشه، جزء خانواده هند اروپایی. خب. ایرانی هم جزء شاخه هند و ایرانیه که اون هم جزء خانواده هند اروپایی. ببینید خب. شاخه های متفاوت. شاخه ایرانی خودش گروه های متفاوتی داره. حالا داره پراکنده گویی میشه، من میرسم اونجا.
من
که کردی و فارسی دو تا خواهر هستم،
عجولم توی این مباحث.
در پایان این بس برای اینکه جمع هم بشه، یک چیزی رو باز هم یادآور بشم. ببینید این که ما به یک زبان چه عنوانی بدیم اصلا از دید علمی و جایگاه اجتماعی امتیازی برای یک زبان محسوب نمیشه یا شن یک زبان رو پایین نمیاره. این که در باورهای مردمی، خب باورهای غیر علمی یا باورهای احساسی، مردم همه تلاش میکنن گویش خودشون، زبان محلی خودشون، لهجه خودشون رو زبان بنامند، خب این به خاطر ارزش و علاقه است که برای زبان مادری خودشون قائل هستن. این خیلی ارزنده است. اما با صحبتهایی که ما امروز اینجا به طور مفصل انجام میدیم، هدفمند میکنیم این ارزش قائل شدن برای زبان مادری رو که در راه غیر علمی این احساسات خرج نشه.
بسیار خوب. حالا همچنان من تاکید دارم که اصطلاحات و کاربرد اونها بس نسبی هست و فقط برای این بیشتر روش بحث کردیم که در ادامه گفتار چون از این اصطلاحات استفاده میشه روشن باشه،
چون از منظرهای متفاوتی میشه اینا رو تعریف کرد.
خیلی خب، حالا چون از زبان ایرانی صحبت کردید و خورده گرفتید بر من که گفتم زبان فارسی، که من همچنان بر سخن خودم نه به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک متکلم فارسی که به زبان فارسی و زبانهای ایرانی احترام و اعتقاد زیادی هم داره، همچنان فکر میکنم زبان فارسی شمولش ایران و حتی کشورهای همسایه است، کوچیکتر از ایران نیست.
زبان فارسی
زیر
که
مجموعه ایران نیست، شاید ایران زیر مجموعه زبان فارسی قرار میگیره در یک جنبه، چون تاجیکستان هم زبان
بله.
فارسی
بله.
دیگه
بله.
افغانستان هم. پس حالا که اینجوری شد، چون از زبان های اندوروپایی صحبت کردید و ریشه زبان ها و به گذشته اشاره کردیم، یکی از دوستان بزرگواران به شکل مختصر و البته سهل جوری که شنوندگان ما بتونن ارتباط برقرار کنن، دوره‌های تاریخی زبان ایرانی، زبان‌های ایرانی رو بفرمایید، در حدی که به کار بحثمون میاد، یعنی خیلی تخصصی نمیخوایم بدونیم.
بله، ابتدای تعریف کوتاهی از زبانهای ایرانی خدمتون عرض کنم. زبانهای ایرانی به مجموعه از زبانها اطلاق میشه که ویژگیهای مشترکی با هم دارن و ما میتونیم اونها رو به لحاظ علمی توی خانواده قرار بدیم. زبانهای ایرانی شاخه از زبانهای آریایی هستن که خود اون شاخه از زبانهای هندو اروپایی به شمار میره، بر اساس همین صحبتی که آقای دکتر الان کردن. زبان هندو اروپایی در حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح بهش صحبت میکردن، به دلیل مهاجرت این اقوام که در دشت‌های جنوب روسیه زندگی میکردن به سمت غرب، شاخه‌های مختلفی از اون پدید میاد که یکی از اونها آریایی باستان هست که در حدود 2000 سال پیش از میلاد در آسیای مرکزی بهش صحبت میشده. این اقوام هم به دلایلی به مناطق دیگه مهاجرت میکنن و طی به اصطلاح زمان به شاخه های مختلف تقسیم میشن. گروهی در اون منطقه میمونن و گروهی به داخل ایران سرازیر میشن و گروهی هم به سمت شبه قاره هند میرن. گروهی که تحت عنوان اقوام ایرانی ما میشناسیم در واقع به شاخه صحبت میکنن که ما به اون زبان های ایرانی میگیم. اول یک زبان پدید اومده که به اون ایرانی آغازین میگیم که هیچ شاهد مستقیمی ازش نداریم البته، ولی همون زبان واحد به تدریج تحولاتی رو پشت سر میذاره و زبانهای مختلفی ازش منشعب میشن. این یه تعریف بود از زبانهای ایرانی که بدونیم که کجای این خانواده بزرگ زبانی قرار داره.
بله.
در مورد دوره‌های تاریخی زبانهای ایرانی بعد عرض کنم که به لحاظ تاریخی زبانهای ایرانی سه دوره رو طی کردن. اول ایرانی باستان هست که از اواخر هزاره دوم پیش از میلاد آغاز میشه تا مدتی پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی این زبانها مورد استفاده بودن. زبان‌های بازمانده از این دوره اوستایی، فارس باستان هست که از اونها اسناد و مدارکی در دست داریم، از سکایی و مادی که مربوط به این دوره هستند، یعنی سکایی باستان و مادی، تعداد لغت در نوشته‌های یونانی و لاتینی و هندی به جای مونده، از سکایی و از مادی هم تعدادی واژه در نوشته‌های فارسی باستان و یونانی میتونیم پیدا بکنیم. دوره میانه، دوره میانه در واقع پس از کشته شدن داریوش سوم در سال 331 پیش از میلاد و انقراض دولت هخامنشی، یه دوره جدیدی برای زبانهای ایرانی آغاز میشه که تا نیمه قرن سوم هجری، یعنی سال به سلطنت رسیدن یعقوب لیث صفاری هست و بله و زبان این موقع است که زبان فارسی زبان رسمی دولت ایران میشه. در این دوره ما از اوستایی در واقع سراغی نداریم چون زبانی مرده محسوب میشده، ولی در حوزه‌های دینی زردشتیان رواج داشته، ولی زبان رسمی همطور که عرض کردم فارسی میانه بوده. زبان فارسی باستان از رسمیت میفته و برای مدتی زبان یونانی زبان رسمی ایران میشه که اون دوره سلوکی هست. زبانهای رایج در این دوره رو به دو گروه شرقی و غربی تقسیم میکنن. ایرانی میانه شرقی که شاخه شمالیش زبانهای سغدی و خوارزمی رو تشکیل میده و شرقی جنوبی بلخی و سکایی. زبان‌های ایرانی میانه شرقی در واقع ویژگی‌های ایرانی باستان رو نسبت به اون شاخه غربی بیشتر حفظ کردن. دسته دوم ایرانی میانه غربی هستن که زبان‌های پهلوی اشکانی و فارسی میانه رو در بر می‌گیره. الفبای زبان‌های این دوره از آرامی گرفته شده که اقوامی سامی بودند که در هزاره دوم پیش از میلاد در بین‌النهرین و شام زندگی می‌کردند. من یه توضیح مختصری در مورد تک تک این زبان‌ها خدمتتون عرض می‌کنم. اول شاخه شرقی زبان سغدی زبان سرزمین سقط بوده. سقطیا در اوایل هزاره اول پیش از میلاد در سرزمین سقط زندگی میکردن. سقط در زمان هخامنشیان استانی از امپراتوری هخامنشی بوده و بعد از اسلام هم در زمان ساسانیان مرکز زبان و ادبیات فارسی شده. از دوره باستان سقطی اثری بر جای نمونده، ولی از دوره میانه اون آثار نسبتا زیاد